بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خداوند بزرگ همه ماها را از مبلغان دینش قرار دهد، فرج آقا امام زمان را معجل گرداند، وجود عزیزش را از هر گزندی مصون و محفوظ دارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
از این که خداوند بزرگ توفیقی داده فرصتی رو من محضر شما مبلغان دین خاتم و خاتم شریعت مطهر اسلام باشم، خدا رو شاکرم. دوستان بزرگواری که این فرصت رو ایجاد کردن، از اونها هم تشکر میکنم. گرچه من شرمنده میشم، بزرگوارانی پیشکسوتانی هستن، در خدمتشون هستیم، مناسب بود که صحبت میکردم، بنده هم بهره میبردم، ولی به هر حال برنامه اینجوری ریخته شده. در مورد حادثه عاشورا، وقتی سیر تاریخ رو نگاه میکنید، مثلا 1300 سال، سه تا رفتار ما با حادثه عاشورا داشتیم. دوست دارم بزرگواران دقت کنید و اصلا این رو موضوع یک کاری کسی قرار بده. به ذهن من تازه رسیده و فکر میکنم جای کار داره و تو سیمای شما ها میبینم که از عهده این کار اگر وقت بگذارید بر بیاید. خب یه حادثه سال 60 یا 61، این که میگم یا 61 نه این که اختلاف باشه، یه موقع دیگه محضرتون عرض کردم یه وقت مطالعه میکنید موجب سرگردانی نشه. در رسم عرب سال قمری رو گاهی از محرم شروع میکنن، گاهی از ربیع الاول. اگر از محرم شروع کنیم، واقعه عاشورا سال 61 حساب میشه. اگر از ربیع الاول شروع کنیم، واقعه عاشورا سال 60 حساب میشه. اینه، و الا اختلاف اون روز و سال نیست. به هر صورت واقعه عاشورا وقتی که واقع شد، خب یه حادثه بزرگی بود دیگه. حالا چه شیعه چه غیر شیعه، چه محبان اهل بیت چه غیر محبان اهل بیت، حادثه بزرگی بود. اهل بیت هم اصرار داشتن که این حادثه فراموش نشه. رفتارهای اهل بیت رو کسی جمع کنه، چیز جالبی در میاد که چه کار میکردن. وقتی نگاه میکنیم میبینیم سه تا رفتار عمده از نظر زمان عرض میکنم با حادثه عاشورا شده. رفتار اول این بوده که عاشورا رو یک واقعه احساسی تلقی کرده و لذا رفتارها، شعرها، صحبتها، حتی کتابها، سخنرانیها بیشتر جنبه احساسی داره و اون قسمتی از حادثه عاشورا پررنگ شده که ضد عاطفه بوده، ضد احساس بوده. مثلا مصیبت‌ها یا کربلا پررنگ شده. اون ناجوانمردی‌هایی که گذشته بر اهل بیت پررنگ شده، ستم‌ها پررنگ شده. مثلا شما می‌بینید مقاتل نوشته میشه پشت سر هم. حالا پشت سر هم خب اون زمان باز 200 سال 300 سال بگذره یک کتاب نوشته میشه، ولی به هر صورت بیشتر جنبه عاطفی و احساسی کربلا پررنگ شده. حالا یکی از اینا رو از طریق نرم‌افزارها فضای مجازی در بیاره ببینه سنگینی این بره، نه این که جهات که حالا بعد عرض میکنم نبوده، اما بیشتر جهت عاطفی بوده، جهت احساسی بوده. حتی شما مثلا در ایران نگاه میکنید میبینید، حالا ایران که میگم با عراق اون زمان، از مثلا آل بویه که اینا دیگه اوائل قرن چهارم در بغداد، در عراق، بعدم سرایت میکنه به ایران، مجالسی که برگزار میشده همین بیشتر جنبه احساسی عاشورا رو نشون داده. دوران صفویه که میرسیم که دیگه خیلی پررنگه. دوران صفویه جنبه عرض میکنه همین احساسی عاشورا پررنگ میشه. حتی یواش یواش مثلا قمزنی میاد تو صحنه، باز میخواد این جنبه رو نشون بده، این حیث رو پررنگ کنه. به هر صورت حادثه عاشورا یه حادثه احساسی تلقی میشه که یک طرف صحنه مظلومترین مردم و یک طرف صحنه شقیترین مردم قرار داشتن. دیگه خود این نگاه رو خودتون دقت کنید که با خودش چی میاره. این نگاه مثلا حضرت علی اصغر بسیار پررنگ میشه، ابوالفضل العباس مثلا، گرچه حادثه کربلا همش مصیبت بوده دیگه، پررنگ میشه. تقریبا از مثلا یکی دو قرن اخیر، مخصوصا در دهه های چهل در ایران، از دهه چهل به این طرف، حتی قبلش هم بوده منتها کمرنگتر، این برش پررنگتر، حادثه عاشورا یه جنبه دیگه هم پیدا کرد. نه اینکه اون فراموش شد، ها اون بود، اون حفظ شد، اما در واقع اضافه شد به اون جنبه، جنبه حماسی، اونی که امروزه میگن حماسه، جنبه مبارزه، مبارزه با ظلم مثلا به حادثه عاشورا اضافه شد. سخنران‌ها به این قسمت خیلی پرداختن. شما ها که یادتونه، ما هم بهتر خدمت دوستانی هستیم که سنشون اقتضا میکنه، دهه 50 دهه 60 دیگه میاد، مثلا وقتی میخواد حادثه کربلا تعریف بشه، امر به معروف، نهی از منکر، مبارزه با ظلم، پرشتی سکوت، امثال ذالک، میبینید که به حادثه عاشورا اضافه میشه. خب اینا قبلش کمتر هست یا اصلا نیست. مثلا شعرهای دهه 40 و 50 رو نگاه کنید، مثلا با شعر محتشم، شما در شعر محتشم که کرامتی است واقعا، از حیث شعر، حال من که متخصص نیستم ولی به هر حال آدم گاهی میفهمه یه چیزایی رو. اما اصلا جنبه یه حماسی تو شعر محتشم نیست، پررنگ نیست، بنده سراغ ندارم. اما شعرهایی که مثلا بعد از انقلاب گفته میشه حالا در ایران، حتی مخصوص ایرانم نیست، اینو بهتون عرض بکنم، تقریبا یه چیز جهانی بوده که حدود 100 ساله که آزادی خواهی و اینها مطرح میشه. یک کیس هم همین به اصطلاح حادثه عاشوراست و اون جمله معروف گاندی که باعث شد عاشورا در هند، حالا هند که خودش جداگانه استعداد داره، این جمله گاندی هم خیلی کمک کرد که من قیامم رو از کربلا الهام گرفتم. قیام گاندی قیام احساسی نبود، عاطفی نبود، بیشتر همون مبارزه با ظلم و با انگلیس و با استعمار، ولی که من الهام گرفتم. به هر صورت این جهت به حادثه کربلا اضافه شد و خب درستم بود، چون خود آقام وقتی تو اون جمله معروف میخوان خروج کنن بیان، میگن اورید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، اون جمله معروف دیگه. اما یه چند سالی خیلی کمرنگ کم و بیش هست جنبه اخلاقی حقوقی حادثه عاشورا. بعضی از دوستان خود ما این جهت رو دارن دنبال میکنن، رسانه هم یعنی تلویزیون هم داره دنبال میکنه. دیده شده بعضی کتاب ها، بعضی مقالات هم من دیدم کم و بیش با این قضیه خودشون رو نزدیک کردن جنبه اخلاقی حادثه عاشورا و فقهی حادثه عاشورا، که من رو این محضر شما عرض دارم، میخوام یک کمی وایسم معطل بشم. ببینید به هر حال این حادثه یا حادثه ایست که واقع میشه، از اونجایی که امام حرکت میکنن میان بیرون از مدینه و حضرت وصیت میکنن ما داریم تا میاد خب مکه، بحث تبدیل عمره مطرح میشه. حالا بحثی که داره چی بود، حج بود، عمره بود، بحثی که فقهام کردن دیگه. همینطور میاد بین راه، منازل بین راه و خود حادثه محرم، نمیگم کربلا، رفتار امام با هور با دیگران تا خود روز عاشورا هست. بعدش هم که البته با مدیریت زینب کبرا سلام الله علیها و اشراف حجت مطلق امام زمان علیه السلام امام سجاد. ببینید ما خیلی چیزای اخلاقی و شرعی، من این دوتا رو خوبم بود جدا میکردم ولی حالا محضر شما لازم نیست اینا رو جدا کنم، هم بود اخلاقی قضیه است هم بود شرعی قضیه. مثلا رفتارهایی که امام دارن با طرف مقابل، حالا رفتارهایی که اونا دارن با این طرف، بحث شرعی قضیه. شما این جمله خالدی که امام روز عاشورا فرمودن، موسی بن عمیر انصاری میگه، میگه پدرم گفت، از پدرش عمیر نقل میکنه که حضرت فرمودن روز عاشوراست، لا یقاتلن معی احد و علیه دینم، روز عاشوراست، بالاخره یک نفر هم یک نفره، حالا نه که کمک حضرت کنه، از این باب که نجات پیدا کنه، سعید بشه، این مهمتره تا اینکه حالا یه نفر با امام باشه. اما امام میفرمایند لا یقاتلن لا یقاتلنه، با نون تأکید ثقیل خواندید فضلا، حتما حتما کسی با من همراهی نکند و علیه دینو. بعد یه نفر بلند شد گفت من دین داشتم وقتی آمدم، ولی همسرم مثلا قول داده که ادا کنه. امام فرمودن مثلا همسر ادا میکنه، حالا استفهام انکاری بوده یا استفهام حقیقی بوده، ظاهره استفهام انکاری هم هست. یعنی مثلا چی شنیدی که یه خانمی بعد از مرگ شوهرش حالا حواسش به دین شوهرش باشه؟ ببینید تو ادله آمده. خب بحث نماز پیش میاد، نماز ظهر عاشورا پیش میاد که اهتمام به شریعته، اهتمام به شریعته. خب حساب ببینید، من و شما اینجا نشسته باشیم، حالا یه جایی زیر یه سقف و آرام و امنیت آسایش یه حرف دیگه است، اما اوج جنگ داره مثل باران تیر میاد، شمشیر شکسته میاد، چی میاد چی میاد، اون وقت انسان متوجه نماز بشه، حتی نماز رو سعی کنه با جماعت خونده بشه. ببینید میخوام چه عرض بکنم، زیاد چون الحمدلله خودتون اهل معنا هستید، اهل معارفی، سریع باید عبور کنم. این جهات عاشورا که هم بحث فقهی داره، یعنی بحث شرعی داره، و هم بحث معرفتی، بحث معارفی داره. این حیث حادثه عاشورا پررنگ نیست. حالا اگر شماها که با فضای مجازی هم آشنایی جستجو کنید ببینید اصلا مثلا چند تا کتاب در این باره نوشته شده، چند تا مقاله نوشته شده. حالا یه وقت گذرا کارتون خواب منظورم نیست، نه، به قول دولتی ها ردیف بودجه داشته باشه، مثلا کتاب های متعدد، مقالات متعدد، سمینار های متعدد، پایان‌نامه های زیاد در این باره نوشته شده باشه، نیست، خیلی کمه. تازه عرض کردم چند سالی آرام آرام داره شروع میشه. خب از این بحث من که در واقع تحلیل بود محضرتون عرض کردم، میخوام یه نتیجه بگیرم. نتیجه اینه که هیچ کدام از ابعاد عاشورا نباید تحت شعاع بعد دیگه قرار بگیره و نسبت به هر کدام کوتاهی بشه ذنب لایغفره نسبت به ماها، یعنی من و شما. حالا مردم کمتر نه، مخصوصا بعد سوم. یعنی اگر ما مثلا بعد احساسی عاشورا رو اینقدر پررنگش کنیم، روزه، مصیبت، تو سر زدن، سینه زدن، کسی نمیگه اینا اشکال داره. حالا مگر بعد خرافه پیدا کنه مثل غمزنی و امثال ذالک، خون ریختن، خون جاری کردن، اونا فکر من قابل دفاع نمیدونم. حالا احترامم باید بذاریم به بعضی از نظرها، شاید من تعبیر خرافه کردم، تعبیر زیبایی نبود، ولی به هر صورت حالا عقیده ماست. میاد بعد دوم، بعد انقلابی، مبارزه با ظلم، بسیار خوب. این نباید اونو تحت شعاع قرار بده، اون نباید اینو تحت شعاع قرار بده، و اون دوتا نباید سومی رو تحت شعاع قرار بده. چیزی که علما، فضلا، مبلغان متاسفانه رخ داده. حالا چون کمتر گفته شده، چون کار سخت‌تر بوده. بدونید خیلی وقتا مردم به کارهای احساسی و عاطفی بیشتر رغبت نشون میدن تا علمی و نظری. حالا به یه نفر میگن زنجیر بزن، سینه بزن، میاد میزنه، اما بگم اخلاق رعایت کن، حق الناس، حق الله، مال تو پاک کن، سختشه. و این بود سوم دیگه. اینم هست. یه مقدار یعنی به ماها برمیگرده علما، یه مقداری هم به سنخ کار، جنس کار. یا مثلا فرض کنید آسون بودن کار. خب طرف بخواد یک حماسه ای رو از حادثه عاشورا نقل کنه، یه چند تا شعر رو بعدم صدای خوب و بلدم باشه چه کار بکنه، گرم میتونه بکنه. اما اگر میخواد از بعد سوم عاشورا بگه، باید بره مطالعه کنه، باید بره کار بکنه، باید بره قرآن رو ببینه، روایات رو ببینه، تاریخ رو ببینه، و کار سختری. اون راحت تر از اینه. ولی آیا اینها باعث میشه که ما خدایی نکرده وظایفمون رو من اصلا حواسم به آفتاب نبود، شما الان حواس منو به آفتاب کرد. خوبم نیست ولی خوب از بس، یعنی آقای ریش بلندی داشت، یک کسی رسید بهش گفت که شبها ریشو زیر رخت خواب میکنی یا رو رخت خواب قرار میکنی دیگه تا صبح خوابش نبود. شما چیکار کردید؟ ما حواس ما رو مشغول کردید. و هر حال ببخشید، عذرخواهی میکنم، شوخی کردم با شما، کار شما معجوره. ببینید چیزی که من میخوام عرض کنم این بعد سومه. یک کلیپی رو من اتفاقی الان داشتم میدیدم، معمولا شما زودتر از ما میبینید، یکی برای من فرستاده بود، یه آقا سید معمم روحانیه، ظاهرم هم این تازه درست شده، اگر زودتر بود به ما میدادن، مال یکی از همین شهرهای شاید آذربایجان خودمونم باشه، زبانها زبان ترکیه. حالا این آقا سید معمم، خب من حرکتشو اینجور نمیترسندم، نمیخوام دفاع کنم، ولی بنده خدا میره بلندگوی هیئت رو میگیره، شاید مثلا دیروز بوده، پریروز بوده، حقیقا یه مال چند سال پیشه، حالا رو میکنم. این آقا روحانی سید بلندگو رو میگیره، میگه که حالا من دقیقا هم چیز نکردم، کامل گوش نکردم، شما رو به مثلا جدم حسین قسمشون میده که وقت نمازه، شما هم که عزاداری، گروه رقص و رفت که نیستید، این هم از منه، اون نمیگه، این هم مسجد، من هم امام جماعت مسجد، بیاد مثلا وضو بگیرید، نماز رو بخونید، بعد البته به راهتون ادامه بدید. سید رو عصبانیش میکنن، مشخصه، بعد یه مثلا یه چیزم پرتاب میکنه، تابلوشونه چیه که دیگه درگیر میشه و فحشا شروع میشه. ببینید خب اینو ممکنه ما مثلا گوش کنیم ناراحت بشیم که میشیم، ایناش همش درست، که اولا این چرا اینجور شدی، مثلا چرا اینجوری، چرا به اینجا ما کشیدی شدیم، چرا مردم اینجور شدن، اینقدر عدم تحمل، اینقدر بی‌ادبی، اینقدر چرس کنم دیگه، هرچی میخواد بگید، چرا اینجور شده، چرا اینقدر مردم عصبانی هم. خب اینا خیلی علت داره، مقصرانی هم هستن که اینجور شدن به هر حال بخشی از مردم. حالا ایناش من کار ندارم، اونی که میخوام عرض کنم اینه که این یه مقدارم به من و شما برمیگرده ها، به گذشتگان ما، به اجداد ما، به بزرگان ما. خب اون بُعد اول قضیه وقتی برد میشه، پررنگ میشه، نهایتاً مثلا میگم این بُعد دومم اضافه میکنیم، بُعد سیاسی مسئله، اما بُعد سوم یا گفته نمیشه. نگید ماها میگیم، بالای منبر گفتیم، منظور از گفتن یعنی جریان بشه. یعنی مثلا آل بویه که آمدن در بغداد عزاداری را انداختن، اگر اون زمان دقت میشد، اگر در دوران صفویه، در دوران قاجار علمای ما، بزرگان ما سعی میکردن اصلا تحت شعا قرار نگیره، حاشا ما وارث یه نوع عزاداری دیگه بودیم. اصلا اونقدر هنجار میشد که طرف وضو بگیره بیاد و بعد روبرو مسجد که رسید اگر وقت اذان بود اصلا اوتوماتیک دیگه قطع بشه، یعنی جزء کار میدونن. چطور زدن طبل و زدن سینه رو جزء کار میدونن؟ اونم جزء کار میدونن، تعریف بشه اصلا. فقهای ما فتوا بدن، علمای ما بگن، مبلغین ما بالای منابر بگن، هیئت امنا رو توجیه کنن، یعنی جز بشه، جز هیئت بشه. خب اینجور نمیشه، وگرنه نمیشه که خب با نماز اینجور رفتار کنی، با جماعت اینجور رفتار کنی، بعد حالا عزادارم باشی. به هر صورت اینجاست که عزیزان من آخرین جملم، یعنی جمله آخرم هست عرض میکنم، باید کار کرد، باید کار کرد. نمیخوام زیاد رو این نکته تاکید کنم که مثلا حالا بگم بترسید، ولی بزرگواران، بزرگواران، ما نسبت به وقت خودمون مسئول هستیم یا نه؟ یعنی ما میتونیم مثلا وقتمون رو بی خود هدر بدیم؟ وقفوهم انهم مسئولون. سوره صافات رو ببینید، زیل سوره صافات روایات رو ببینید، نگه می‌دارن روز قیامت و از دقیقه دقیقه اوم سوال می‌کنن. و من تعجبم اگر مثلا فرض کنید بنده الان این لیوان رو دو قطره شد بی خود دور بریزم، شما میگید فلانی اسراف کرد، چرا ریخت دور؟ ولی اگر ساعت‌ها مثلا وقتمون رو تلف کنیم خیلی حساس نیستید. در حالی که قبل از اینکه از مال سوال کنن، من عین اکتسبه و فی عین انفقه، سوال میکنن از عمر، ان شبابه فی ما ابلا، ان عمره فی ما افنا. اینا که هستی که مطالعه فرمودی، مصیبت میدونید کی مضاعف میشه؟ میشه مصیبت و عظما وقتی دیگران بیاد وسط، وقتی دیگران بیاد وسط. یعنی بنده مثلا محضر شما بیام یک ساعت، نیم ساعت صحبت کنم، نیم ساعت ضرب در 100 مثلا میشه 50 ساعت، بعد به اندازه 5 دقیقه خروجی نداشته باشه، چون من کار نکردم، من مطالعه نکردم، من وقت نگذاشتم، من قضاوت با شما میذارم. اگر خداوند بناس ببخشه بسیار، اگر بناس مؤاخذه کنه، خود همین مردم مؤاخذه میکنن. شما نگاه نکنید این بنده خدا میاد میشنه پای منبر من و شما، همین روز قیامت وقتی سوال کردن چرا نامه عمل تینه، میگه نمیدونستم. میگن چرا نرفتی یاد بگیری که سکوت نمیکنه؟ تا اینجاش که روایت زیل فلله حجت البالغه، ببینید روایت رو، فکر میکنید چی میگه؟ میگه آخوندا به ما نگفتن، آخوندا نگفتن، من نماز جمعه میرفتم، 1000 تا نماز جمعه رفتم نگفتن. مثلا میگم پای منبرا میرفتم، دهه عاشورا تو تکایا میرفتن، نگفتن آخوندا به ما. حالا بعضن هم دروغ میگه ها، گفتن ها، ولی حالا خداوند بلده چار کنه. اگر ما گفته باشیم علما، توپ تو زمین ما نمیاد. ولی اگر ما نگفته باشیم چی؟ ما رو میارن وسط، ما رو میارن وسط. تبلیغ هم همینه. من گاهی به رفقای همسن و سال خودم، دوستان خودم میگم، میگم من نمیدونم واقعا چرا بعضی ماها تبلیغ رو رها کردیم. مثلا فردای قیامت میخوام چی بگیم؟ یک جوانی از شهر عربو میارن، آقا چرا عمل نکردی؟ چه کسافت کاری نامه عملت داره؟ میگه من نمیدونستم. میگن خب چرا نمیدونستی؟ میگه آخوندامون نگفتم. میگن خب آخوند مال چه سالی هستی؟ نمیدونم قرن 14 قرن 15 هم. خب کیا بودن اون دهه 70 دهه 80 آخوندای اونجا کیا بودن؟ امام جمعه کیا بوده؟ روحانی شهر کی بوده؟ فاضل کی بوده؟ طلاب مکرم کی بوده؟ میارن همه من و شما رو میارن. اگر ما گفته باشیم کوتاهی نکرده باشیم میگن خب نه شما کوتاهی نکرد. ولی اگر کوتاهی کرده باشیم چی؟ خزارا شما جواب. اگر ما نگفته باشیم چی؟ لذا نکته‌ای که من میخوام عرض کنم، نه فقط عاشورا، فضلا، گاهی وقتا بعضی از مردم عذرخواهی میکنم، شما خیلی زحمت میکشید، من خبر دارم، خیلی ها مطالعه میکنن، حساب شده، اونا را میان میگن، اما گاهی هم گلایه دارن مردم. البته گلایه‌شون نسبت به جای دیگه خیلی کمتره. ما بعضی تریبون‌های عام داریم مثل که قسم خوردن مطلب نگن. نمیدونم چرا، حالا اونا بمانه. ولی سعی کنید فضلا، بزرگوار، من عذرخواهی میکنم، خطابم به جوانترهاست، اعاظم جلسه رو من خطاب نمیکنم، جسارت نمیکنم، اما شما جوانترها، شما که من راحتتر با تون صحبت میکنم، واقعا وقت بگذارید برای یه مطالعه، برای یه منبر باید یه مطالعه خوبی بشه. از منابع از سعی کنید واسطه ها کم بشه. حتی نهی که کتاب دست دهم مطالعه کنیم آدرس اونو بدیم، اون اوج بی انصافی و بی اخلاقی و بد اخلاقیه. اما سعی کنیم از منابع معتبر به وقتی بذاریم. از مثلا یک ماه دو ماه مانده به محرم شروع کنیم، ماه رمضان یک ماه مانده شروع کنیم، بحثای قرآنی، بحثای اخلاقی، بحثای معاد. اگر هم کسی دنبالش باشه، چون گاهی وقتا بعضی دغدغه دارن میگن آقا مطالب گفته شده، این اوج بساطت و بسیط برخورد کردن با قضیه است. مگه مطلب تمام میشه علما؟ مگه دانش نهایت داره؟ مثل دانش مثل علم باریه. اگر علم باری انتها داره، مسائل علمی هم انتها داره. به هر صورت سعی کنید حتما یک دو مسئله گفته بشه. گفتم یکی دو مسئله، ولی من خودم تاکید بیشترم روی یک مسئله است. حتما یک مسئله برای مردم گفته بشه. من چند شب پیش تو این آخر شب که یادم مطالعه میکنه خوابش میبره، داشتم راجع به مرحوم انصاری قومی، حالا شما ها که بزرگواران که کمتر آشنایید، حضرات آشنا هستم، مرحوم انصاری قومی از اون منبری های شاخص دوران دهه 40 و 50 و قبلش هم 30، چون نمایندگی هم از آقای بروجردی داشت هر جا میرفت، منبرهای مثلا چند ده هزار نفره میرفته، مثلا منبر تهران میرفته 50,000 نفر. ایشون با این وجود مقید بوده مثلا یه مسئله بگه، و اصلا وقتی که رمز موفقیت منبرشو میگن دو چیز میگن، یکی مسئله میگفته برای مردم، یکی روایت میخونده برای مردم. روایت زیاد میخونده، بحثو با روایت شروع میکرده، با روایت خرج میکرده، زینت میداده مطلبش رو با روایات اهل بیت و قاعدتا قرآن و آیات قرآن. باید مسئله بگه انسان، باید حالا اونم یه رفتارهایی داره، یک بایستگیهایی داره و بعد اخلاقی قضیه. حالا که محرم از حادثه عاشورا و غیر از محرم هم از عاشورا میتونه بگه، هم از غیر عاشورا میتونه بگه. امیدواریم که خداوند متعال اون دعای اول دعای بسیار بزرگیه. این مقاماتی که برای علما گفتن، این مقامات مال تبلیغشونه. من روی این قضیه خیلی تأمل کردم که این مقامات عجیب و غریب مال چیه؟ آیا مال مثلا نمازشونه، دعاشونه، مال معرفتشونه؟ مال سواد مثلا فقه و اصول و اینا هست، ولی نه اونی که از روایات متعدد استفاده میشه مال جنبه تبلیغه. این چیزای عجیب و غریب که یکیش اینه که پیغمبران قبطه میخورن، بعضی از پیغمبران برای بعضی از عالمان مربوط به تبلیغه. انشاءالله که خداوند هممون رو از مبلغان دینش قرار بده. اگر قدری هم طولانی شد بس عذرخواهی میکنم از اینم که من باز متکلم وحده بودم، آقایون مزاحمشون شدم، بازم عذرخواهی میکنم. تشکر میکنم نهایتاً از حضرت آقای فتاحی، جناب آقای فلاح‌زاده و بزرگواران دیگه که حالا شاید پشت صحنه بودن من نمیدونم، این فرصت رو ایجاد کردن تشکر میکنم. الحمدلله رب العالمین.